درستی داشته باشه دیگه، یعنی که طرف هی دغدغه اینو نداشته باشه که من الان کجا اینو شارژ کنم یا چی کار کنم. اگر همه اینا به درستی انجام بشه به نظر من خیلی میتونه مؤثر باشه تو خیلی چیزا. و اینکه خب الان که گفتین من یاد حرف مادرم افتادم که به من میگفتن که حدوداً 20 سال پیش مثل اینکه از سمت میدون خراسون به سمت ترمینال جنوب این اتوبوس ها وجود داشته بوده و اینجوری هم که تعریف میکرد خیلی خوب بوده، خیلی همه راحت بودن. من نمیدونم چی شد که برداشته شد واقعا، ولی خب خیلی تاثیر خوبی داشته مثل اینکه. ولی الانم اگر بیاد خیلی خوبه، به شرط اینکه میگم زیر ساخت درستی داشته باشه.
شما صدای شهر میشید. در برنامه هفتم توسعه مقرر شده که توسعه حمل و نقل پاک هم در حوزه سیستم حمل و نقل عمومی و هم خودروهای شخصی به دلایل علمی گوناگون صورت بگیره. بحث کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی و همینطور صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی. این موضوع قطعاً مقدماتی داره و شرایطی باید ایجاد بشه که بتونه به خوبی اجرا بشه. گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر علی نادران، عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر نادران سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما شهروندانم بخیر باشه.
سلامت باشید. آقای دکتر من یه مقدمه کوتاه عرض کردم در خصوص لزوم در واقع اجرای این موضوع و به هر حال توسعه حمل و نقل پاک. درباره الزامات این موضوع توضیح بیشتر بفرمایید، من سوالات بعدی رو از خدمتتون خواهم پرسید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اصولا حمل و نقل نوع پاکش خوبه دیگه. طبعا ما از حمل و نقل استفاده میکنیم برای برآورده کردن نیازهامون. از دیرباز هم خودروهای فسیلی به دلیل اینکه ارزان‌تر، سهل الوصول تر بودن طبعا مورد استفاده عمومی قرار گرفتن و به تدریج اثرات سوءشون روی محیط زیست انسانی، جانوری و گیاهی کاملا مشهود شده. حالا پدیده گرمایش اقلیم به جای خودش، اثرات سریعی که آلاینده های معیار دارند هم اثرات جدی و مخربی است که بلافاصله اثرگذار هست روی زندگی شهروندان.
بله.
خب مسئله در واقع پاک کردن اونها و بازگشت فطرت خیش که میشه پیاده روی و دوچرخه سواری هم برنامه‌ریزان هم به نقل و هم دوستان محیط زیست رو تشویق کرده که برنامه‌هایی در جهت کاهش استفاده از خودروهای شخصی و استفاده از خودروهایی که سیستم حمل و نقل پاکتری دارند برای حفظ محیط زیست مد نظر و توجه قرار بدن. البته تاکید کنم که ما خودمون در برنامه‌ریزی حمل و نقل معمولا حمل و نقل همگانی رو دوست داریم بهش بگیم حمل و نقل پاک و پیاده روی و دوچرخه سواری، و اصولا خودروی شخصی چه از نوع برقی باشه چه از نوع بنزینی یا گازوئیلی یا هر چیز دیگری خیلی وسیله پاک تلقی نمیشه، چون حداقلش این است که در ترافیک روزمره همشون به اندازه همدیگه و دارن زمان سفر رو بگن و زمان سفر رو افزایش میدن و وقت ما رو میگیرن.
بله همینطور. آقای دکتر نادران، به هر حال در مورد لزوم اجرای این طرح خصوصا همونطور که شما اشاره کردید در بحث توسعه حمل و نقل عمومی، هر چقدر به این سمت بریم بدون شک تاثیرگذار هست، اما به هر حال اجرای طرحهای این چنینی در حوزه پشتیبانی، خدمات پس از فروش، جایگاه‌های شارژ، اینها زیر ساخت‌هایی است که باید در هر شهری، حالا تهران یا هر شهری که بخواد این طرح اجرا بشه، قطعاً نیاز به این مسئله که عرض کردم، این زیر ساخت‌ها وجود داره. الان در شهر ما تهران چقدر در خصوص توسعه این زیر ساخت‌ها ما حرکت کردیم؟ تو چه وضعیتی هستیم الان؟
ما تجربه تغییر سیستم سوخت‌رسانی رو یک بار در کشور داشتیم، یعنی از خودروهای بنزین سوز برنامه‌ریزی کردیم و اقدام کردیم به سمت خودروهای گاز سوز.
بله.
و یه دوره تأمین زیرساختا با مشکلات مواجه بود، تأمین قطعات با مشکلات مواجه بود. به نظرم یه آسیب شناسی اول باید روی اون تغییر در واقع سوخت انجام بشه، ببینیم چه نقاط قوت و ضعفی اون زمان داشتیم، چه برنامه‌هایی ریخته بودیم. در بخش برقی سازی هم به نظر میاد الان یه مقداری داریم شتاب زده جلو میریم، یعنی هنوز بخش مطالعاتمون در دست انجام و تکمیل و کامل شدن هست. البته چاره‌ای هم نیست، یعنی همیشه یه پیشرانی برای تغییر لازم هست و هر تغییری هم با نقاط قوت و ضعف همراه هست. اما همونطور که شما هم اشاره فرمودین، خب اگر الان یک فردی با خودروی برقی حتی در کشورهای اروپایی هم بخواد تردد بکنه، هیچ تضمینی نیست که از یک کشوری وارد یک کشور دیگه بشه، از یک استان ایالت وارد یک استان دیگه بشه و همون خدمات رو با همون کیفیت قبلی بتونه دریافت بکنه. این طبیعیه، سیستم‌های جدید همیشه نقاط ضعفی دارن. در کشور ما هم خب اصولا انرژی برقی یا سوخت به اصطلاح اسمشو گذاشتیم پاک هنوز جایگاه خودش رو پیدا نکرده. خب ما در مصارف مختلف خانگی و صنعتی از برق استفاده کردیم، ولی مثلا اجاق گازهای ما برقی نیست مثل کشورهای اروپایی. بنابراین طبیعیه که تجهیزات برقی در کشور ما به وفور مثل سایر کشورها وجود نداشته باشه. تو بخش خودروهامون و زیرساخت‌های اون هم حتما کمبودها بسیار بسیار زیاده و رفع اونها هزینه بسیار بیشتری رو تحمیل خواهد کرد به سرمایه گذاران تو این قضیه، که به نظرم با یه مطالعه جدی و با طمأنینه باید به سمتش بریم. پیشنهاد من این است که حمل و نقل همگانی رو مد نظر قرار بدیم و به سمت خودروی شخصی برای برقی سازی فعلا حرکت نکنیم تا در واقع نقاط ضعف قابل در واقع رفع کردن باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نادران. الان فرض رو بر این بگیریم در یک موقعیت فرضی که این اتفاق افتاده، یعنی این سیستم حمل و نقل عمومی ما خصوصا در تهران این برقی سازی شده، خیلی هم با کیفیت، تمام زیرساخت‌ها هم اجرا شده و فراهم شده، در این وضعیت فکر می‌کنید تاثیرش بر آلودگی صوتی در شهر تهران، کاهش مصرف سوخت فسیلی، عرض کنم خدمت شما که آلودگی هوا، چقدر این تاثیر آیا چشمگیر خواهد بود؟ این وضعیت مطلوب و دلپذیریه فکر می‌کنم، درسته؟
حتما همینطوره. ببینید توی این زمینه مطالعات پراکنده مختلفی وجود داره، یعنی ما در بخش استفاده از حمل و نقل همگانی حتما میدونیم که سهم قابل توجهی از سفرها، بیش از 10% سفرها میتونن جذب حمل و نقل همگانی بشن تا برسن به 50%. این قابلیت در واقع
رسیدن به عدد 50 هم وجود داره.
بله بله، اگر که در واقع زیر ساختای ما تکمیل بشه با این برنامه هایی که انشالله در دست هست، حتما این قابلیت وجود داره که با در نظر گرفتن مترو ما به 50% حمل و نقل همگانی هم دوباره برسیم. روزهای طلایی اینو در گذشته هم داشتیم.
بله بله.
و وقتی این فراهم بشه، این در واقع اتفاق بیفته، حتما انتقال از خودروهای شخصی آلاینده به سمت حمل و نقل همگانی اتفاق افتاده که خود به خود باعث کاهش انتشار آلاینده های چه صوتی چه هوا خواهد شد. و از اون طرف وقتی خودروهای همگانیمون که بالاخره نوع پرمصرف و پرتردد هستن تبدیل بشن به خودروهای برقی، حتما اثر مضاعفی در بهبود وضعیت خواهد گذاشت و ما امیدوار هستیم که این اتفاق به صورت جدی دنبال بشه. البته از اون طرف منابع تأمین برقمون رو هم باید به سمت منابع پایدار و کم آلاینده حرکت
بدیم. اگر اصرار میکنم آقای دکتر، کلامتون رو قطع میکنم، اگر قرار باشه برق مورد نیاز این سیستم، اگر قرار باشه طبق روال فعلی توسط سوخت‌های فسیلی و خدای نکرده مازوت و مسئله این چنینی تولید بشه، که عملا نقض غرض صورت گرفته و فایده هم نخواهد داشت. پس اینم بسیار لازمه که در این راستا حرکت بکنیم، منبع این تولید برق هم منبع پاکی باشه.
بله درست،
بسیار سپاسگزارم. بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی نادران، عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. برای شما روزی سلامتی و توفیق دارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارش.
ممنونیم از این که با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. برای همه شما عزیزان روزی سرشار از آرامش آرزو می‌کنم و خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
درود بر شما، لحظاتون نیک و خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت شبکه رادیویی تهران. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم که بهترینید و همچنان همراه ما باشید و شنوندی این رادیو. و همینک ازتون دعوت میکنم شنوندی برنامه انتخاباتی جناب آقای حسین نجابت باشید، نامزد راه یافته به دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
نماینده مردم، برنامه ستاد انتخابات شبکه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان جان سلام، با نماینده مردم با شما همراه هستیم. امکانی که در واقع توسط رسانه ملی برای نخستین بار طراحی شد تا نامزدهای مجلس 12 بتونن رو در رو بی‌واسطه با مخاطبان خودشون صحبت کنن و از برنامه‌هاشون بگن. 16 سال رو ستاد انتخابات رسانه ملی طراحی کرده، این سوالات از قبل به نامزدهای محترم داده شده و به صلاح دید و انتخاب اونها پرسیده میشه. جناب آقای حسین نجابت، نامزد محترم حوزه انتخابی تهران، ری، شیمیرانات، اسلامشهر و پردیس، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم از لطف جناب عالی، همکاران محترمتون، و سلام عرض میکنم خدمتتون، همچنین خدمت بینندگان محترم، و از این ابتکار صدا و سیما هم تقدیر و تشکر میکنم که این امکان رو فراهم کرد. در خدمت جناب عالی هستم.
سلامت باشید. سه مسئله اصلی حوزه انتخابیه و راه حل اون از نگاه شما چیست؟
ببینید، در مجلس ما یک نیازهای عمومی کشور رو داریم، مثل معیشت که الان فراگیرتره. در مجلس ما مواجهیم با مسائل کلان کشور، اونجاها باید موضعمون شفاف و روشن باشه، مثل معیشت، مثل مسکن. اینا واقعا مسائل عمومی کشور هست که باید به فوریت برش کارهایی به اصطلاح فکر اساسی بشه و مجلس اون کار ریلگذاری رو به درستی انجام بده. اما در مورد تهران، حالا من یک پیشینه‌ای در تهران دارم، به هر حال من مجلس هفتم، هشتم و نهم نماینده مردم شریف تهران و به اصطلاح رئیس شمیرانات و اسلامشهر بودم، اون دوره‌ها هنوز پردیس اضافه نشده بود و با مسائل آشنا هستم. من فکر می‌کنم اگر مسائل عمومی کشور رو رها کنیم بیام رو مسائل اختصاصی تهران، شاید بزرگترینش ترافیک هست به نظر من، که پیوند میخوره با مسائل مثل آلودگی هوا، مثل مصرف بی مهابا و بی رویه سوخت، یعنی بنزین و گازوئیل و اینها. اگر ما بتونیم یه قدم مثبت در رابطه با حمل و نقل تهران برداریم، به نظرم یکی از معضلات مهم تهران حل میشه که میدونید عوارض و مؤلفه‌های مختلفی داره، مثل زمان، مثل آرامش و آسایش روانی، مثل آلودگی هوا و عرض کردم مثل سوخت. این مسئله یکی از مسائل اصلی تهران هست. مسئله دیگه تهران که از قدیم هم مطرح بوده اینه که تا کی باید تهران گسترش کمی پیدا کنه، یعنی ما آیا نباید یک قواعدی داشته باشیم برای این که تمرکز رو از تهران بشکنیم؟ حالا اقداماتی فکر میکنم در دولت نهم صورت گرفت اما پیگیری نشد و جواب نداد. بعضی از تشکیلات یا تشکل‌هایی که در تهران متمرکزن که به تبع اون جمعیت رو جذب میکنن و روابط به اصطلاح اداری متمرکز میشه بر تهران، این رو باید کاهش بدیم. یعنی ما استانهامون یک ظرفیت‌هایی دارن برای کارهای تخصصی خودشون که میشه کارها رو واگذار کرد اونجا. یه مقداری در این دولت استانداری‌ها به اصطلاح استانداری‌های غیر از تهران اختیاراتی داده شده. اگر این روند پیگیری بشه، خود به خود ما به یک طرح جامع میرسیم برای به اصطلاح مدیریت کردن سامانه تهران بزرگ، و این روند به اصطلاح رو به افزایش کمیش در طول سالها، این به اصطلاح مدیریت میشه. ما البته مخالف، کسی مخالف مهاجرت به معنای وسیع کلمه نیست، مردم باید بیان در جاهای بزرگتر و امکان رشد برشون پیدا بشه، اما ما باید این امکان رو در جای دیگه فراهم کنیم. بنابراین من این دو تا مسئله رو مسائل مهم تهران میدونم، غیر از مسائل عمومی که عرض کردم، مثل معیشت هست، مثل مسائل فرهنگی هست. مثلا حالا ممکنه در سوالات دیگه به اونها هم بپردازیم.
تشکر میکنم از شما. یارانه بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کند یا به خودرو؟
ببینید، مسائل انرژی و کنترل انرژی جزء مسائل اساسی دنیا هست الان، بنابراین ما هم در ایران باید فکر اساسی کنیم. این یک مسئله. مسئله دوم این که کسی نمیتونه منکر بشه که ما در به اصطلاح هزینه کرد انرژی یا سوخت خودمون یا به اصطلاح فنی شدت انرژی واقعا جزء بدترین کشورهای دنیا هست. بی‌محابا مصرف میکنیم، حالا چه گاز، چه بنزین، چه بقیه مؤلفه‌های انرژی. در مورد بنزین ما الان داریم یارانه میدیم به اتومبیل، درسته؟ یارانه رو چرا ما به اصطلاح مصرف میکنیم؟ هر کشورهای مختلف یارانه رو به بخشهای مختلف میدن، اهدافی رو دنبال میکنن. ما یارانه رو از اولین روزهای انقلاب به این منظور بهش پرداختیم که فاصله طبقاتی رو کم کنیم. بنابراین اگر یه جایی دیدیم یارانه ما داره در واقع سهم بیشتری به صاحبان سرمایه یا سرمایه‌دارا میده و مردم ضعیفی که اتومبیل ندارن دارن متضرر میشن، اینو باید اصلاحش کنیم. الان ما یارانه رو به اتومبیل میدیم، یعنی من اگر صاحب دو تا اتومبیل باشم، بچهای منم اتومبیل داشته باشن، فرض کنید سه تا اتومبیل خونه ما باشه، ما سه تا یارانه بنزین میگیریم. کسی که اتومبیل نداره خیلی یارانه نصیبش نمیشه. البته مسئله به این سادگی نیست که ما از یکی بکنیم بریم به دیگری بپردازیم، چون حمل و نقل عمومی مطرحه، مسئله یک کمی پیچیده تره. اما باید گرایشمون این باشه که این یارانه به دست نیازمندش برسه، یعنی یارانه رو در واقع همون طور که عرض کردم هدف اصلیش رو کاهش به اصطلاح فاصله طبقاتی قرار بدیم. یارانه در بعضی جاها به تولید میدیم، در بعضی جاها به مصرف میدیم. یارانه خودش یک پروژه سنگینه که تو مدل اقتصادی ما تعریف میشه. اما تو این مسئله خاصی که شما پرسیدید، من فکر میکنم حتما باید یه فکری بکنیم و مجلس میتونه، طرحایی هم همیشه مطرح بوده، شاید بهترینش تبصره 13 مجلس هفتم هست که باید فناوری خودروها تغییر کنه. اینکه ما یه خودروی تولید کنیم که 9 لیتر 10 لیتر بنزین در 100 کیلومتر مصرف کنه اصلا قابل قبول نیست. خب یکی از علتاش اینه. به هر حال یارانه‌ای که میدیم و امکانی فراهم میکنیم برای که بنده با تک سرنشین بلند شم برم از این شهر به اون شهر یا چند سرنشین یه جا برن، اینا مسائل متعدد است. پس من موافقم با اون. سوال دیگری هم اونجا مطرح بود که آیا باید یارانه صاحبان ثروت رو یا ثروتمندان یا دهک‌های اول رو اینجا همینجا من این رو جسارتم بگم چون کوتاه است، اگر ما یارانه رو برای این منظور تعریف میکنیم، پس بنابراین اونجا هم باید یارانه طبقات مرفه رو قطع کنیم. علتش خیلی واضحه، کسی که بالای 30 40 50 میلیون درآمد داره، این حجم از یارانه سهم تأثیری در زندگیش نداره، در صورتی که ممکنه در دهک‌های پایین تأثیر داشته باشه. پس قانون هم این رو میگه، البته در اختیار دولت‌ها قرار داده، دولت‌ها اقدام نکردن. علتش چیه؟ شاید یکی از علل اینه که ما آمار دقیقی از دهکامون نداریم متأسفانه. در خدمت جناب.
سلامت بشه. من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. اگر یه مقدار زمان بندی ما متفاوت از مناظره های قبلی شد، از این بابه که جناب آقای نجابت از 16 سال مطروحه تنها 6 سال رو انتخاب کردند و در از زمانی رو که دارن در این 6 سال در اصل میخوام مدیریت کنم. سوال بعدی، یک قانون برزمین مانده رو بگویید که اجرای آن را در مجلس پیگیری میکنید.
خب این برای من کاملا واضحه. من اولویت اول رو میدم به قانونی که باید ساماندهی فضای مجازی ما رو به اصطلاح محقق کنه. ببینید در مجلس گذشته یه لایحه و یک طرح در مورد مدیریت فضای مجازی اومد. برای این کار کمیسیون ویژه تشکیل شد. میدونید کمیسیون ویژه به رأی عمومی مجلس میذارن و برای یک کار بسیار مهم تشکیل میشه. مثل ما، بنده عضو کمیسیون بررسی برجام بودم، دبیر اون کمیسیون بودم. کمیسیون ویژه تشکیل شد، یعنی از همه کمیسیون‌ها افرادی منتخب میشن میان به اون. برای این کار فضای مجازی کمیسیون ویژه تشکیل شد، ساعت‌ها کار گذاشته شد روش. به هر حال به یه توافق ضمنی رسیدم، اما چون اختلاف بود بین بعضی از نمایندگان و حتی بین بعضی از اعضای دولت و مجلس و بعضی از جوامع بیرون از مجلس و دولت، این متروک ماند، یعنی کنار گذاشته شده. من 100% با این کار مخالفم. فضای مجازی که رها و یله باشه، همین اتفاق میفته درش که الان داره میفته. یعنی شما در فضای مجازی هر کاری انجام میدید بدون اینکه عوارض یا هزینه‌اش رو پرداخت کنید. متهم میکنین بنده رو یا جناب عالی رو یا صدا و سیما رو بدون اینکه بتونیم مستند این حرف رو بزنیم یا با جرم انگاری شده باشه. پس بنابراین تا ما نتونیم این فضای مجازی رو ساماندهی کنیم، از هجوم بین الملل در امان نیستیم. الان فضای مجازی در اختیار ما 100%ش نیست و ما یک کشور خاص هستیم. کشور خاص به این معنا که ما در دنیا هم دوستان زیادی داریم هم دشمنان زیادی داریم، و دشمنان ما اتفاقا قدرتمندن، تو فناوری هم قدرتمندن. ما فضای مجازمون رو باز گذاشتیم و اونا از اینجا به ما ضربه میزنن. من یک جمله رو بگم، در انگلستان خب حالا دیگه نموده فرض کنید کشورهای غربی، خیلی هم خوشحال نیستیم مثال اونجا رو بزنم، برای یه دلیلی دارم عرض می‌کنم. آخرین جلسه ای که مسئولین اونجا در مورد فضای مجازی داشتن، بیانشون این بود که الان کودکان در انگلیس متوسط روزانه 6 تا بعضی روزهای هفته 8 ساعت با فضای مجازی کار میکنه و این زیاده. من خودم شنیدم مسئول ارشد اون کشور، یعنی نخست وزیر، اعلام کرد که ما این رو حتما کاری میکنیم که کاهش پیدا کنه، برنامه ریزی میکنیم و این کار رو انجام میدیم. میدونه اونا ارزشاشون با ما فرق داره، ممکنه اینقدری که ما حساسیم به پورنوگرافی یا فرض کنید خشونت اونجا نباشه، اونا ارزش های خودشون داره. همه کشورهای دنیا این که کودکان الان سراسر وقت خارج از مدرسه شون رو به این مقوله بپردازن باش مشکل دارن، مشکل اجتماعی ایجاد میکنه. بنابراین این اون قانونی است که حتما من در اولویت نگاه هم است برای پیگیری کرد.
تشکر میکنم از شما. شما همچنان بیننده نماینده مردم از شبکه تهران سیما هستید. اما سوال بعدی، حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم باید افزایش پیدا کنه یا متناسب با آن؟
حتما باید به میزان افزایش پیدا کنه، این حداقلش است. اگر کشوری در ریل رشد و تعالی باشه، خب تورم یه پارامتری است که کاملا مشخصه، افزایش حقوق هم مشخصه. علل قاعده باید افزایش حقوق کمتر از میزان رشد تورم نباشه. اما یه اما البته داره، ممکنه که در یک سال دو سال حد اکثر، در طول 10 سال یکی دو مورد ما بخوام یک کارای استثنایی انجام بدیم، یک به اصطلاح صرف جویی برای همه اقشار اتفاق بیفته، با هم باید کاهش بدیم یا افزایش. ببینید، یعنی مثلا ما فکر میکنیم یک سال باید کل ملت صرف جویی کنن تا یه اتفاق بیفته. به نظر من باید کل ملت در مصرف مثلا گاز واقعا دقت کنن تا ما این حجم بیامان زمستان گاهی ما 600-700 میلیون متر مکعب در روز گاز مصرف میکنیم. چون میخواد یه اتفاق بیفته، ممکنه که یه عددا بالا پایین بشه، اما به طور طبیعی کارمند و کارگر، به خصوص کارگر که جزء اقشار زحمتکش مؤثر و پرتعداد کشور هستن، اینا به چه دلیل افزایش حقوقشون کمتر از تورم باشه؟ به تعبیر روز که گاهی میگن سفرهشون دائما کوچکتر بشه. بنابراین پاسخ این سوال خیلی روشنه. اما عرض کردم استثناءاتی وجود داره که اگر قرار شد کمتر از تورم افزایش پیدا کنه، باید همه جا اینجوری باشه. نمیشه قاضی و استاد دانشگاه و اینها حقوقشون دریافت کنن بعد کارگر بگیم یه کمی کمتر از تورم.
درسته.
این تعادل به نظر من کار رو درست میکنه. در خدمت جناب.
و آخرین سوال، با واردات خودرو موافقید؟
ببینید، باز این از اون سوالات اقتضاییه. یعنی چه؟ ما چرا میگیم اگر کسی میاد میگه مثلا با واردات خودرو مخالفم، چرا مخالفه؟ در نظر اینه که ما برای بعضی از فناوری ها وارد کننده صرف نباشیم. ما الان یک فاصله است که همه میفهمن بین تولید خودرو در کشور و تولید خودرو در حوزه های موفق بین المللی. ما اگر دروازه واردات رو باز کنیم، خب خودروهای بسیار مرفع، بسیار مقاومتر یا کارآمدتر وارد کشور میشه، ما هرگز صاحب این صنعت نمیشیم. خب اما اگر از اون طرفش انحصار رو قرار دادیم، گفتیم فقط خودرو داخلی، همین اتفاق میفته که الان افتاده. پس بنابراین باید یه حالت مدیریت شده ای انجام بشه. ببینید، این موبایل های ما و شما که هممون در اختیارمون هست، با کم و زیادش همش تقریبا وارداتیه. اونهایی هم که اینجا تولید میشه بعضا مونتاژ دیگه، یعنی اسکیپ میان و اینجا جمع میشه. به اصطلاح با این روند ما هرگز صاحب چیپس یا صنایع کوچک یا آی سی های کوچکی که لازمه کار به اینها نمیشیم. خیلی واضحه، شرکت های بزرگ چینی تولید انبوه میکنن، با کارگر مجانی در اختیار ما قرار میدن، میشیم مثل کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. ما باز تکرار میکنم، یک کشور خاصیم، ادعای. بنابراین پاسخ به این مسئله اینه که حتما در شرایط فعلی من موافق واردات هستم. در شرایط فعلی، یعنی رو باد ملایمی که خودروسازی ما خابیده و انحصاری هست، یه عقب ماندگی رو باعث شده، اما باید مدیریت شده باشه. باید یک به اصطلاح ظرفیت مصرف خاص، مثلا تا 2000 تا 1800 سی سی و اینها اندازه سیلند باشه، باید مصرفش معین باشه. اتومبیل متوسط هم باشه، اون که وضعش مرفعه وارد میکنه و استفاده میکنه. بنابراین باز این سوال جوابش یه مقداری به این توضیح نیاز. اما در شرایط فعلی حتما من موافق وارداتم و با دولت هم موظف شده به نظرم باید سریع انجام بده.
درست، بله. شما جناب آقای نجابت قریب به 4 دقیقه زمان دارید تا رو در رو با مخاطبان خودتون صحبت کنید.
من خودم رو معرفی کنم. به هر حال من نجابت هستم که 3 دوره نماینده مجلس بودم، مجلس 7، 8، 9 و یه پیشینه ای دارم. ببینید، برای رأی دادم به نظرم میرسه مردم باید رأی رو با مسئولیت، با پذیرش مسئولیت رأی دهندگی و با آگاهی بدن. حتما باید مراجعه کنید به سوابق افراد. اگه کسی حتی دوره اولش باشه که وارد میخواد وارد مجلس میشه، باید سوابقش رو بررسی کنید. باید افراد رو با تخصصهاشون بشناسید و سوابقشون رو بررسی کنید، ببینید که چه پیشینه ای داشتن. من عضو کمیسیون مثلا فرض کنید مجلس 7 عضو هیئت رئیسه بودم. مجلس 8 اگه بخوام کارهای برجستم رو مثلا اعلام کنم که مردم مطلع بشن، در مجلس 8 من عضو کمیسیون بررسی برجام شدن که مجلس 9 ادامه پیدا کرد و رئیس کمیسیون مثلا جهاد اقتصادی مجلس که بازی کمیسیون ویژه بود، من اونجا مسئول بودم در این. حالا به شهادت دوستان در کمیسیون، هر 3 دوره هم کمیسیون انرژی بودم و اونجا قانون نفت رو، قانون مثلا شرکت ملی نفت ایران رو که این قانون مال قبل از پیروزی انقلاب بود، بعضی اصلاحیه ها 1366 خورده بود و همینطور مونده بود. حالا من میتونم بگم تقریبا به تنهایی با کمک بعضی از دوستان نزدیکمون در کمیسیون انرژی این رو 90 جلسه خارج از کمیسیون قرار دادیم در حاشیه کمیسیون و بعد این قانون رو آماده کردیم. تنها فکر میکنم قانونی که از ماده 85 استفاده کرد، حالا افراد متخصص میدونن چیه، که مجلس گاهی اختیارات خودشو میده به یک کمیسیون خاص، این اساسنامه رو که ما نوشتیم فکر میکنم تنها قانونی بوده که تو صحن هم رأی آورده شده قانون. خب من اونجا موظف بودم تو کمیسیون انرژی که در یکی از به اصطلاح کمیسیون کارهای تخصصی خودم شرکت کنم. در کمیسیون برجام چرا رفتم؟ چون دکترای من فیزیک هسته‌ای است، ذرات بنیادی است و مرتبط با کارهای هسته‌ای در جریان مذاکرات بودم. اونجا در حد وظیفه خودم انجام وظیفه کردم. بنابراین باید با آگاهی مردم رأی بدن و من خواهش میکنم نکات عمومی رو هم در نظر بگیرید. دیدید که فکر میکنم رهبر معظم انقلاب از بعد از سال جدید 3 مرتبه یاداوری کردن، نه اینکه ما ندونیم. ما الان کشورمون در شرایط فعلی نیاز به وحدت داره. مجلس جای رایزنیه، مجلس حتما جای رایزنیه، اما رایزنی معقول. مجلس اگر کار خودش رو خوب انجام بده، یعنی قانونهای اساسی رو بهش برسه، ریلگذاری کرده، بعد در اجرای قانون باید نظارت کنه، نظارت همه جانبه تو هر موضوعی. اگر این دوتا رو بدون حب و بغض انجام بده، یعنی من نگم دوستان خودم رو نظارت میکنم یا نمیکنم، و یا قانونهای جزئی رو بیاریم. در نمایندگان تهران خوشبختانه خیلی درگیر اجرا در منطقه نیستن، نگران نیستیم حالا کی فرماندار تهران باشه، کی باشه، چی نباشه، یکم تفاوت داره. بنابراین ما به مسائل اساسی اینجا رسیدگی میکنیم. باید هم بینندگان محترم این توصیه ها رو که افرادی رو باشن که حالا منهای بنده، دیگران رو که خود انتخاب کنید، یه تخصصی باید داشته باشن و اونجا کارایی داشته باشن در کمیسیون.
تشکر میکنم. جناب آقای نجابت، کد انتخاباتی هم میفرمایید؟
بله، کدها تغییر کرده مرحله دوم دیگه. اون کد من 58 هست در خدمت جناب عالی. و
سلامت باشید. ممنونم از شما. همچنین تشکر میکنم از شما مخاطبان عزیز که تا انتهای مناظره ما رو همراهی فرمودید. ایام بکام و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، آنچه لحظات قبل پخش شد نطق انتخاباتی آقای حسین نجابت، نامزد راهیافته به دور دوم 12th انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.